أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله وطبيب نفوسنا والقاسم السبق محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب 19 اردیبهشت 1401، بحث فقه، بحث استیمان و بحث امروز ما هم اینه که آیا امان دادن به همه مردم اختصاص داره یا به امام اختصاص داره یا به نائب امام اختصاص داره یا به عمرای هر اختصاص داره. علیکم السلام. یا به عمرای هر اختصاص داره، یعنی هر کدوم از اینها می تواند وجود داشته باشد. جلسه گذشته اجمالا بحث کردیم که این سیره که در زمان عرب بود و اعراب این کار را انجام می دادن، منطقشون این بود که تک تک افراد بتوانند، تک تک افراد بیگانه غریبه ولو همین تبیر ولوه، یعنی ولو این که دشمن هم باشه، اون رو بتونن راه بدن، مجوز بدن، امان بدن، کسی بهش کاری نداشته باشه. در قبولش تو حوضه جنگ هم اتفاق افتاده، یعنی جنگ خود دیگه فردی نیست، اونجا قبلا تو خونه خودشون بود، کسی از بیرون تو خونه خودشون میاد. توی جنگ اینه که از سپاه دشمن به سپاه شما وارد میشه، لب مرد یا لب منطقه جنگ وارد میشه. اینجا هم باز محل کلام بود که آیا افراد یا حاکم یا اون رئیس جنگ، که گفتیم خب دیگه در حیثیت جنگیش دیگه طبیعتاً به افراد دیگه نمیشه، و الا هرج و مرجه، و الا نقض غرض از جنگ، و الا اصلا سنگ بند نمیشه توی فضای جنگ. بر اون اساس طبیعتاً اون کسی باید این چی رو بده، این اذن رو بده که دخیل باشه، دخیل در حوزه جنگ باشه. حالا دخیل باشه نه به معنای اینکه سرباز باشد، بلکه حتی اگه سرباز هم باشد، به تعبیر آقای سلطانپور آخرش هم اجازه بده، باید اون رئیس جنگ تنفیذش کنه، بگه آقا من قبول کردمش، بس سلام. یعنی این ولو این که این داد، ولو این که اجازه داد، ولو این که امان داد، قبولش کردم، آقا بیاد. نکتهش اینه که دیروزم گفتم میتونیم اون بنا رو بکشونیم به بحث امروز، بگیم که خب اون بنا امروز هم هست و ما بر اساس نص، بر اساس ادله بیام بگیم آقا اون همینه. که بازم دیروز اجمالا عرض کردیم که مقوله حکومتی است، کار افراد نیست و نمیشه. نکته حالا اون که میشه به تعبیر بهش استدلال کرد، با توجه به حتی ذهنیت امروز، ذهنیتی گذشته مردم همینجوری میفهمیدن، مردم تو ذهنشون بود که اگه امان بهش بدی در امانه. امروز اگه یه سربازی بهش بگه آقا جان تو در امانی بیا، میگه مسخره میکنیم منو، یعنی چی من در امانم؟ اصلا تو ذهنش نیست که آقا من بهت امان دادم پس بیا. لذا اگر هم امان بدهد، چون بعث و انبعاث واقعی از جانب اون شخص هم صورت نمیگیره، اصلا وعده صورت نمیگیره، اصلا امانی صورت نمیگیره. مثل آدمی که فرض کنیم خالی بنده، خب بگه، کسی اتفاقش نمیفته. که هم این شخص امروزه برای خودش بر اساس عرف رایج و موجود برای خودش این صلاحیت و این اختیار رو نمیبینه، من چه مربوطه، من چه کارم این وسط بخوام این کار انجام بدم. هم حتی اگر این کار رو بکنه، اون شخص میگه آقا جان تو فرزانه همون دادی ملت من میکشن. اصلا تو ذهنشون نیست که این اتفاق بیفته، ولی اینکه شرع هم گفته باشه. خب اصلا شرع هم سر جا خودش درست، اما اصلا وعده ای به امان اتفاق نمیفته. مثل این مونه طرف بگه من به ویزا میدم بیا خونه ما، من دعوتنامه بهت میدم بیا، خود دعوتنامه تو میدی اما دولت ویزا بده، دولت باید به من پاسپورت بده و دعوتنامه تو اصلا اتفاقی نمیفته. لذا حتی اگر هم افراد این اتفاق رو رقم بزنه بهشون بگن که ما این کار میکنیم، بازم اتفاق نمیفته، بازم این امان، اینا امان نیست که اصلا امان تلقی نمیشه. لذا کار از دست افراد خارجه. یه نکته
شاید برای این که چیزوشیم یه فلاش بک بریم عقب، یه آدم بریم عقب، حدود و سقوط امان رو اول بسنجیم، این یکم مشخص بشه که میتونه بده یا نمیتونه بده، الان میتونه بده نمیتونه الان بده.
یه سری سقوط و سقوط رو قبلا اجمالا معلوم کردیم که مثلا فرض کن اگه مرد باشه یا زن باشه، اگر حر باشه عبد باشه، اگر بچه باشه بزرگ باشه، به چه تعداد میتونه امان بده. تعداد 10 نفر رو اجمالا گفته بودن، بعدا گفتن حد نداره، بعدا گفتن نه به مقدار عرف دست. ایناش اجمالا قبلا بحث چه کردیم؟
میخوام بگم که تا چه اندازه میتونه بهش امان بده، یعنی اینکه
تا چه زمانی،
تا چه اندازه میتونه بهش امان بده بیاد توی کشور بگرده بدون هیچ چیزی.
اونی که توی امان توی بحث استیمان هست اینه که امان دادن چقدر بمونه اونجا، بعضا داره به مقداری که اون کلام خدا رو بشنوه یا کار عادیشو پیش ببره، حتما توقیت، حتما موقت به مقدار لازم هم هست، بیش از این مقدار نمیتونه. یعنی اون توی ادبیات اینطوره. طبعا اگر من مثلا امان هم بده، یه چیزی توی خطبه 35 نهج البلاغه اشتباه نکنم، اونجا یه تعبیری داره که ادهی داشتن میرفتن دیدن خوارج اومدن، خوارج اومده ما یه موجب ترقیشون بود که آدم های دیوانی هستند، دیوانی میدن میکشن. گفتن چی کار کنیم؟ گفتن آقا یک کار میکنیم، بهشون میگیم آقا جا ما مسیحیم، به ما امان بدید، ما میخوام کلام خدا رو بشنویم. بعد اونا اومدن آقا شما، گفت آقا ما مسیحیم، میخوام کلام خدا رو بشنویم. گفت باشه در امانید. بعد گفت خب حالا ما شنیدیم، خب الان آیه قرآن میگه حتی یبلغ مأمنه، ما رو باید به جای امانمون هم برسونید. میگه هم کردن، گفتن راست میگه. اینا رو بردن یه جایی که در امان باشن، بعد گفتن حال برید. یعنی اون تلقیه که اینا داشتن از اون واژه اونام داشتن، البته اونا بعدن، یعنی تلقیشون بود که مسلمان رو میکشتن به خاطر اینکه باوری به حضرت امیر داشتن یا با مثلا باور به اینا نداشتن میکشتن، اما کافر رو امان میدادن به خاطر اینکه کلام خدا رو بشنوه، بعد میبودن سر جا خودش. این تلقی وجود داشت. مسئله همین مقداره، به مقدار ضرورت و لازم که بیاد یا کلام خدا رو بشنوه، یا اینکه مصلحت هست که بیاد مثلا اطلاعاتی از اون بر بده، مصلحت این هست که بیاد مثلا فرض کنید که امکانات این وری رو ببینه، وحشت کنه بره. مثل ابو سفیان وقتی میخواستن مکه رو فتح کنن، ابو سفیان گفت من میخوام بیام مثلا ببینم. اومد دید چه خبر، آدم اصلا این همه از خود به خود تسلیم شد دیگه، اصلا دیگه جنگ هم نکرد، اصلا فایده نداره بخواد بجنگه. به همین مقدار، به بیش از این مقدار بخواد بمونه و ساکن بشه و کار عادیشو انجام بده، این مقدار که قطعا مجاز نیست، چون اصل بر عدمه، مگر در جایی که ضرورت داشته باشه. اون ضرورت هم همینه که حتی یسمع کلام الله، بعد بشنوه، بعد تفکر کنه، اگه پسندید بمونه، اگه نه پسند این مسلمون بشه که میمونه، اگه نه پسند این که برای میشه میگه. به همین مقدار.
حالا نقطه من اینه که این همه تأکید روی امان دادن توی حتی دوره حکومت، حتی هم حضرت امیر توی دوره حکومت خودش میاد این همه تأکید میکنه، بعد یهو بیان بگیم که این شدنی نیست، یا نه این مسئله حکومتیه با توجه به اینکه ظاهرن تصریح هم شده که فردی امان دادن یه مسئله فردی. آیا الان میتونیم به همین راحتی ما بذاریم کنار ایران که بگیم که ساختار حکومتی مثلا کفار چون به یه نحوی شده و اون ساختار ما باید با خودشون مثل خودشون رفتار میتونیم با خودشون مثل خودشون رفتار بکنیم داریم این کار میکنیم؟
دو تا نکته. نکته اول همین بحث جدید و قدیم بودن که یک الزاماتی داره. ببین ما زمان گذشته یک حکومت بسیط ساده‌ای بود که یک حاکم همه کارو انجام میده، اما الان نمیتونه انجام بده، اصلا نمیشه انجام بده. یعنی اینقدر کارها ریز و جزئی و مفصل و آدما زیاد و عرصه‌های مختلف. که ما زمان گذشته مثلا ما چی تدمار یا جمهوری نداشتیم، الان نباید داشته باشیم، مجلس نداشتیم نباید داشته باشیم، نمیدونم وزیر نمیدونم نفت و وزیر نمیدونم کار و این حرفا چیه نداشتیم نباید داشته باشیم. یا حتی قدی بالاتر سیستم قدیم ما توی فقه ما که همینجوره مثلا عدل ما اینطوریه، حکومت ها به گونه ای چیده شدند یک حاکم بالای سر قرار دارد، این حاکم در ایجاد در استقرارش ربطی به مردم نداره، مستقر شدنش پای عوامل پیشینیه، اما بعدش مردم بیعت میکنن، به این مقدار مردم مرتبطن. این سیستم که ولایت فقیه ما هم ذیل همین سیستم معنا میشه، یعنی ذیل سیستم نظم موجود جهانی پیش از دموکراسی. امپراتورش همینطوری بود، سزارش اینطوری بود. خدمت شما عرض کنم که از ژاپن و کره اینطوری بود، نظم های موجود توی خود جزیره العرب هم همینطور بود، منطق پیامبر هم همینطوره، حکومت پیامبر نه خود پیامبر، حالا خود پیامبر که از جانب خدا بود سلام، حکومت پیامبر هم همینطوره، یعنی پیامبر حکومتش مستند به رأی مردم نیست، مستند به نسب الهیه و از بالا به پایینه، مردم بیعت میکنن. خلیفه اول، دوم، سوم، به تعبیر اونا خلیفه چهارم، به تعبیر ما امیرالمومنین هم بازم به همین شرط امیرالمومنین هم یا پیامبر منصوب میکنه، اونا میگن مثلا خلیفه فلان، نهایت مردم بیعت میکنن. حالا ما این رو میتونیم از جاش بکنیم بیاریم زمان امروز، بیام خب زمان امروز هم همینه، همون باید باشه، که اگر بیام این وسط ساختار مردمی رو درش دخیل بکنیم، این یعنی اینکه از فقهمون خارج شدیم. بگیم نه، چرا نه، یک پیشفرضی داره و اون پیشفرضش اینه که ما بر اساس منطق خاتمیت ما این دین رو تا روز قیامت باید ببریم، یعنی میره نه ما ببریم و جواب میده، جواب میدهش ممکنه در یک زمانی این نوع ساختار حکومتی مرسوم و رایج باشه. خب ما ولایت فقیه رو دلیل همین بازخوانی میکنیم، میگیم یه ولی فقیه هست، نهادهای سگانه هم هستن، قوا هم هستن، فلان هستن، اون تنفیذ میکنه، این نمیدونم زیر مجموع کار میکنه، و این ولایت فقیه که ما امروز داریم ذیل دولت‌های مدرن با ولایت فقیه که ذیل دولت‌های پیشا مدرن از زمین تا اون فرق میکنه، ماهیتش یکیه، یعنی اصل اون ماهیتش ولایت فقیه شیکیه، اما ساختارش، جایگاهش اصلا کلا فرق کرده. میتونیم بگیم نه آقا اینا کلا غلطه، یه چیزی شبیه همین دولت عربستان موجود. ما آقا ما این نظام سلطنت داریم، حالا اسمش رو بذاریم نظام خلافت، از این بذاریم نظام ولایت، یا اسمش رو بذاریم نظام امارت مثل افغانستان، این شهر ایزن. خب اگر اینطور باشد ما کل سیستم ما کلا غلطه. حتی به سر دولت‌های ملی، حتی برید مثلا ارتش‌های ملی، بریم سراغ بودجه‌های ملی، خب همشون لحظه کرده است، ما چنین چیزی توی فقه ما نداریم، یعنی نداریم نه به معنای اینکه نمیتونیم داشته باشیم، تراث و منابع ما چیز دیگه است. این که ما بازخوانی میکنیم بر اساس منطق روز و اینکه میگیم اون زمان نبود و الان نمیتونه، اون زمان بود الان نمیتونه باشه یا اصلا عملی نیست، منطقش اینه که ما اون منطق امان رو میتونیم اینو بازخوانی کنیم، اما بر اساس اقتضاد خودش. امان زمان گذشته امانی بود که چون اداره و دفتر و دستک و نمیدونم شهرداری و پاسپورت و اینا نبود، از این جهت امنیت مردم هم بود، اون امنیت زیر این ساختار من را پیدا میکرد، چاره هم نداشتش. اون امنیت امروز هم برقراره. حالا این امنیت را تو سه چهار قسمت تقسیم میکنن. یک امنیت اهل ذمه تو کشور ما، شهروند ما امنیتش بوده منه، این یک کسی بود امنیت بوده دار بشه. در صلح یه امنیت داره، صلح شهروند من نیست اما باید امنیتش بوده من. عقد امان امنیتش بوده من، لذا بین صلح و هدنه و ذمه و امان و اینو با هم دیگه فرق میکنه. اما قدر متقن همش اینه که باید حاکم اینا امان بده، یا حتی امروزه بعضی سیاحت قبلا وجود نداشته، امانش به عهده حاکمه، حکومته. هم امان دادنش به عهده اوناست، طبیعتا تضمین امنیت به عهده حکومته. قبلا امان دادن به عهده افراد بود، تضمین امنیت به عهده افراد بود توی جامعه. الان امان رو حکومت میده، تضمینم خودش میکنه. حالا اگه بگیم که زمان مثلا گذشته امنیت رو امان رو من میدادم، آقای مردم شما تضمین کنید، نه خودش شمشیر میکشید باش وامیستاد، آقا شما همسایه منو نمیدونم مهمان منو بهش مثلا فرض کنید که تجاوز کردید به حقوقش مثلا. امروز اصلا نمیشه چه نیکاری انجام بشه. یه نفر بگه من امان دادم، آقایون کشور همه ملت همه شما این رو امان بدانید و الا من فلان چیکار میخوام بکنم. اصلا تو ساختار عملی نیست. میخوام بگم یک بحث این است که ما اون ساختار قدیم رو به شکل سابق نمیتونیم به زمان موجود منتقلش کنیم و الزاماتش رو باید تحمل کنیم. طبیعتا جاش عوض میشه، فردش عوض میشه، مثل خیلی از چیزایی که مثلا تو بحث واجبای کفایی گفتیم. واجب کفایی بود که هر کسی الان واجب هست که بیاد مثلا پزشک بشه، آخوند بشه، نمیدونم سفور بشه، معلم بشه. اما الان این واجب کفایی دست حکومته. حکومت میگه من الان امسال مثلا 10,000 تا میخوام، 10,000 تا کنکور میگیره، 10,000 تا وارد میکنه، بعد براش مشوق میذاره، به خیر الله طلبها که مشوق باشه میتونه بذاره، نمیذارن به غیر از این برای مشوق میذاره، میاد جذب میکنه. یعنی اون کار کردش رفته جای دیگه و الا قبلا چنین چیزی وجود نداشت. کرد قبلا هر کسی هر رشته میخواست بره، یه دفعه میدید که این رشته فراموش شد، اونجا کم شد، مشکلات میخورد. الان دولت تنظیم میکنه، کار دولت تنظیم گری و اینطوریه. یا مثل مالیات، زمان گذشته مثلا حکومت رو به معنای مستقر نداشتیم. آقا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا مثلا فرض کن زکات میدادن، آقا مثلا برنج زکات نداشت. خیلی حالا بگیم آقا الان هم دیگه تو نصب برنج زکات نداره دیگه، نتیجه چی میشه؟ ملت دیگه برنج، ملت دیگه گندم نمیکارن، فقط برنج میکارن، پرتقال میکارن. دیگه کسی مثلا گندم نمیکاره، دیگه گوسفند کسی حوصله نداره پرورش بده دیگه. گاو چرا به جای گوسفند و گاو شتر رو پرورش میدن؟ به جاش میاد مثلا فرضون چه میدونم یه حیوان دیگه ای که اون رو پرورش میدن که غذاش خوردنی باشه، مالیات هم نداره. حالا این فرمولی دارم میدید دولت میگه من این کار میتونم بکنم، این کار کنم میدونم نزد به اون جامعه به هم میخوره. میگم میتونم بگم به اون نسل وفادار باشم یا اون نسل رو باید بازخوانی. یه وقت میگم نسل مال زمان خودشه، به من ربطی نداره و گذشت، اینم نه، اون نسل رو باید بیارم زمان امروز خودش. به عبارت دیگه بگم آقای پیامبر، آقای امیرالمومنین، اگه شما امروز بودید بر اساس این منطق چگونه رفتار میکردید؟ بازم گفتید جنگ رفتید هر کسی امنیت داد یا نداد؟ که خود از آدم این کار رفتار نمیکرد. یه مورد قضیه اینه که ساختار قدیم رو به ساختار جدید منتقل کنیم، که این خودش خیلی مشکلات جدی برمقام میگیره. مشکل یعنی نوع استدلال عجیب و غریب یه قدری هست و همه تقریبا فقه ما بر اساس همون منطق چیده شده و تطبیقش بر شرایط موجود تقریبا دیده نشده. لذا میگن آقا ما مردم ملی نداریم، این حرام است. حالا چیکار کنیم؟ همون که میگه مردم ملی نداریم، حالا چیکار میکنه؟ مثلا میره پاسپورت نمیگیره؟ همون کس مثلا، یا میگفتن مثلا اراضی سواد توی عراق مال همه مسلمان هست، خب الان بیاد نفت عراق رو به همه مسلمان های تمام عالم
اگر این کار میکنن، حتی اراضی مفتوح انبه که عراق مثلا هست قابل فروش نیست، مال همه مسلمان هست. الان اونایی که میرن تو عراق، خود همین طلبه ها، خود همین روحانی ها، خود همین مراجع نمیخرن اونجا مثلا عراق زمین ها رو، بگیم آقا جان بلش کن، همشون دیگه شد از باب اکل میته. این دیگه خیلی بعضی خطرناکتر میشه. بگیم آقا جان زمان گذشته این بود، مثلا 10 تا مسئله بود، الان 10 تا مسئله مون شد 100 تا، 90 تا دیگه شو با اکل میته حلش کنیم، این جد بدتر میشه. یعنی فقه معمولا توانایی نداره. بذار بحثمون باز کنیم. نکته اولش این بود. نکته دومش اینه که حتی تو ادبیات خود ما هم داریم میگه وضع حکومتیه، ولی اینکه روایات ما هست، ولی اینکه تو روایات اینطوریه، اما همونجا هم گفتن آقا جان یه نفر شاید، اما اگه مثلا فرض کنید بشه 10 تا 100 تا یه قبیله یک سپاه، این کار فرض نیست که ما کار امامه، کار اون سرفرمود سپاهه، کار اون نیست اصلا، نمیشه. تو ادبیات سابق ما اینو داریم، یعنی حالا بعضن گفتن مال امام معصومه، بعضن گفتن آقا به نائب امام تسلی پیدا میکنه، بعضن گفتن مال امیرال جنوده مثلا. این دو ادبیات ما هم اجمالا هست و اینگونه نیست که اونجا الا ولابد فردی بوده باشد و ما بگیم خب حالا اونی که فردی بود ما تبدیلش به حکومتی کنیم. حتی اگر نبودن این کارو میباس میکردیم، بازخوانی میکردیم. تو ادبیات ما هم هست، اون ادبیات ما هم هست، اون ادبیات رو بعدن الان یه قدیش رو بس. نکته اول این بود که اون هرج و مرج بین حرفا. نکته دوم این بود که حالا برفرض همون ادبیات قدیم رو باشه، ادبیات قدیم ما چی بود؟ تحت یسمع کلام الله، بعد کلام خدا رو بشنوه، بعد سپس اون رو به مکان امرش برسونه. پس مسئلهش بعضا هم کلام خدا شنیدنه. خب آقای امروز اصلا موضوعیت نداره، امروز هر کسی تو خونه خودش میتونه پیدا بکنه، یعنی از اینترنت و از نمیدونم ماهواره و از نمیدونم سایت ها و از همه اینا دیگه هستش. یعنی کسی نیست که بخواد بگه من میام تو کشور شما حربی هم هستم بعد میخوام اصلا اون اتفاقا این شوخیش خیلی جدیه. بیشترین آکادمی های شیعه شناسی جهان توی اسرائیله، یعنی قرار کسی بدونه اونا بهتر از ما میدونن، حتی بهتر از ما میدونن. اونه که میاد بر اساس اونه میدونم داعش ایجاد میکنه، چون منطق ما رو میدونه، بر اساس منطق ما تولید میکنه. اونه که میاد سرخی رو توی عراق مثلا ایجاد میکنه، اونه که میاد طالبان، اونه که اون بهتر میدونه. حتی شیعه انگلیسی هم همون داره، چون منطقش رو میفهمه کجای کار گیر داره. بیاختی یه کافری میخواد بیاد، اون کافر خب بیاد بشنوه مثلا، حالا اونجا نمیتونه بیاد اینجا بشنوه، آتوریس کافر مگه نمیاد؟ اما بگیم عدو وارد زمین من بشه، وارد مرز من بشه، حتی از من کلام الله، یه تو موجه نیست اصلا، نه موضوعیتی داره که خودش میداند، نه اینکه او اصلا میخواد بیاد بشنوه. میخواد بشنوه که در جو خودش هستش بیاد بشنوه، نیاز به ورود به مرز نداره تا بخواد با ما بحث کنه و فلان کنه. پس اینم منتفی، یعنی اگر کسی اصرار کنه اینو. نکته سوم که بحث بعدیم گفتم که اینا معیده، مرحوم ابوالصلا توی کتاب الکافیش داره که لا یجوز لأحد من المسلمین ان یجیر کافرن، جایز نیست که یه نفر کافر رو، حالا اونجا حتی کافر حربی هم نمیگه، البته موردش کافر حربیه، چون اونجا بسترش کافر حربیه، اون زمان خود اون زمان کافر حربی تلقی میشد، مگر اینکه اهل ذمه باشه. تلقیش ما اینطوری بود، لا یجوز احد من المسلمین ان یجیر کافرا ولا یؤمن اهل حصن ولا قریه ولا مدینتن ولا قبیلتن الا به اذن سلطان الجهاد. امنیت نمیتواند بدهد اهل حصن را، یک گروه را توی قلعه روستای شهری قبیله رو، مگر به اذن سلطان الجهاد. اونم سلطان نه، اون امیر جهاد، اون کسی که مقوله جنگ به عهدشه. و سلام. و دو تعبیر اینجا داره، لا یجوز لعهد ان یوزیل کافرن ولو یه نفرم شاملش میشه ولو یؤمن اهل حسن قریت اینا معلوم تعداده پس هم فرد هم تعداد اینجا ادامه میده میگه فعین اجارم به غیر اذنهی آقا از اذنم نگرف رفناه داد قسم هم گناه کرد حالا مسئلهش اینه که اون زمان اگه پناه میداد اونا پناه به پناه می اومدن خب حالا این گناه که رفته امان داده یه کاری کرده خلاف مصلحت بوده انجام داده حالا اونا رو باید بکشید میگن نه اون مواده پناه گرفته پناه اون که نمیشه اونو بکشید اونو ذمه‌اش رو به رسمیت میشناسیم اگه پناه داد حالا اشکال نداره اما کار خوبی نکرد باید اجازه بگیره بفتش در درجه خودش دیگه نکشینش پین اجاره به غیر اذنهی اثم و وجبت اجازت و جوارهی این اجازه بدیم این کسی رو اومد پناه داد ولم توهگر ذمتو این که در پناه خودش گرفت اینو حقی نشموریم اشکال نداره و این کان عبدن و امسه که امن اجارهو من الکفار حتی یسم کلام الله امساب کنیم کارش نداشته باشیم دست بهش نزنیم تا کلام خدا رو بشنوه اما کار خوبی نیست این کار انجام بده این کار حکومتی باید اون حاکم باید این کار رو تشکیل بده و سلطان جهاد نه حکومت سلطان جهاد یعنی میخوام بگم این ادله ما باز هم از این جهت وجود دارد باز مرحوم شیخ طوسی این رو از ویژگی‌های امام دونسته یعنی ویژگی‌های امام معصوم دونسته نه من بعد من الفقهاء اعتبروا فی نفوذ امان المواطنین ان یملیه الحاکم حاکم اون رو امضا کنه ول امام فقط اکد الشیخ طوسی فی نهایت این به ان الامان من صلاحیت الامام وظیفه اونه اختیارات اونه ولا یتحقق من دون اذنه تعبیرش اینه لا یجوز لعهد ان یضم علیه بدون اذنه این تعبیر علیه بدون اذنه نقطه مهمیه که یه وقتی من مثلا زمان گذشته امان میدادم یه نفر میومد تو محل خودم مثلا علیه حکومت نبود اما اینجا اگر یک امام یک منطقی دارد یک کسی در قبال امام توی جنگ بگوید که آقا من بهش امان دادم خب حرف امام این نیست نظرش این نیست شما نمیتونی خلافش رفتار کنی لا یجوز ان یضم علیه یعنی علی الامام بدون اذن امام اینم نمیشه انجام بده بازم تکلیفش معلوم بس کار هر کسی نیست و فسر ذلك المحقق الهلی فی نکت نهایی علی تفسیر تالی مرحوم محقق صاحب شرایه این عبارت رو اینجوری تعبیر کرده ان نهی که لا یجوز لعهد ان یضم انما هو ان یضم الواحد لقوم این که اگه یه نفر بیاد یه قوم و قبیله رو پناه بده این نمیشه فاذا لا یمضی لمامه علی الامام بگه خب چون این شخص گفته پس امام مجبور اون رو امضا کند نه اون داد امضا نمی کنه اصلا امام نه اینکه بکشه یا امضا نیست بگه سرجا خودت اما اذا عظم للواعد مضا زمامه علی الکل اما اگه یه نفر رو پناه بده همه باید بهش پایبند باشند این منطقه الان ما هم نمیپذیریم البته اما میخوام بگم همون تعبیر اونه که در جایی که یه روی کرده اجتماعی فراگیر داره که یک مجموعه رو میخواد بنا بده همین معنایی که مرحوم صاحب شرایط داره این که شما یه نفر رو اسمش بذار رئیس سپاه اسمش بذار فرمانده جاسوسی اونها اسمش بذار بازم همینطوره بازم منطقه شروع در نبرین که احدن یه آدم بدبخت بیچاره مثلا یه سرباز ممکنه اونم به مصلحتی که میخواد مثلا به پناه بیاره به اسلام و مسلمان بشه و قصد قربت داره و قصد خیر داره اون ممکنه تازه اما اینکه بگیم یه نفر اون یه نفر برای رئیس سپاه باشه اینم طبیعتا قابل قبول نیست فلالیت هر من علامت الهلی چرا از علامه نرمی کردم چون مقام صاحب شرایی هست که من محقق النقلیت امان العدو و جواز دخولی فی البلاد الاسلامی من الامور الحربیه، تکلیفش اینه وقتی نمیتونه یعنی امر جنگیه، امر جنگی مال فرمانده جنگی، امر جنگی مال سرباز نیست، سرباز فقط باید گوش کنه، اصلا سرباز اختیاری نداره. این هم یه نکته باید جدی است که نظام سربازی رو با نظام امروز نباید قاطی کنیم. نظام سربازی گذشته چگونه بود؟ یه نفر آدم از خونه خودش، اسلحه با خودش، اسب با خودش، بعد میگفتن خاطر حضرت عباس بیاد، میرفت. چرا میرفت؟ یا به خاطر اینکه برایش واجب بود باید میرفت، یا اینکه نه میرفت اونجا غنیمت جمع میکرد، اگر پیروز میشد یه غنیمت خوب گیرش میومد، بالاخره زندگیش پیش میرفت. زمان گذشته همین بود، زمان گذشته به سرباز حقوق و مزایا و اینا نمیدادن که. حالا بگیم اون زمان من اختیار داشتم، اون یک شخص آقای حاکم از من دعوت میکرد، من ولو در امور جنگی زیر مجموعش بودم اما یک استقلالی داشتم برای خودم، بتونم بیام بتونم نیام، اسلحه مال خودمه، اسب مال خودمه، غنیمت مال خودمه. اون موقع ممکنه یک کسی بخواد این مثلا امانی هم بده، اما الان اصلا طرف مال خودش نیست، کارمند یه نفریه که بهش حقوق میده که بگه این کارو بکن، که این کارو نکن، که از این ور برو از این ور نرو، تو اصلا یک بار کارش با اون فرق میکنه. نقلیت امان العدو و جواز و دخول بلاد اسلامی من الامور الحربیه و لذا یعتبر من صلاحیات الامام، از کار امام بوده، کما ان جواز دخول فیها یقید به ما اضاکان از مسلحت الاسلام اول مجتمع الاسلامی. اونو باید مسلحت داشته، کی مسلحتشو تشخیص میده؟ من مگه میتونم بگم آقا من مسلحتشو میدونم پس این کارو بکنم؟ من به نظر من اینجوری بعد این جنگ نمیشه. مسلحت لازم از دست اون مسلحت کلان رو به دست کسی بدن که اون کل رو میشناسه. ولا یقید بالعدد المعین من الافراد، بگیم حالا حاکم هم 5 تا 10 تا مثلا بیشتر، نه اون دیگه اون مسلحت رو میداند میشناسد فنا میده مثلا، لأن هذا من فروع صلاحیات العامه ولا تقید الا المصلحت، که دو بحث ولایت بقیه و ولایت عامه و ولایت مطلقه این بحث شده دیگه، طبیعتا اونجا تابع مصلحته. و به تبع تصل هذا صلاحیت الى نائبه فی اصل غیبت من دون تقید بالعدد المعین. حاکم میاد بیان 10 تا 5 تا 100 تا همه بیان یا نیاد، الان جنگ فل بشه، الان نمیدونم آتش بس بشه، الان فلان بشه، این تکلیف معلومه. بدون خب از اساس کار افراد نیست. خب میشه که نه این روشن کار افراد نیست، نمیتونه باشه، که اگر باشه اصلا نظام امور به هم میخوره و اصلا سنگ بند به تعبیری نمیشه. اون تعبیر که گفت از مرحوم علامه این تعبیر بعدیه که حالا یک عبارتی داره که اون عبارتی قدری بخونم چون طول بکشم، از مرحوم خود علامه حلوی هست و اونجا یه استدلال میکنه بر اساس استدلال و عدد معین و اونجا به تعبیر این که تابع مصدر اینا اونجا لحاظ میکنه. این هم بدون حال اشار فرد بخونم خدا بخونم اشار بسن اصلا محمد و محمد و محمد و محمد. Thank you.